14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
هشدار قرمز بارندگی در 5 استان. اجتناب از سفر غیر ضروری در پی هشدارهای سازمان هواشناسی.
تشریح اقدامات اقتصادی دولت در نشست رئیس جمهور با علما و روحانیون. دولت حوزه‌های علمیه را به عنوان اتاق‌های اندیشه ورزی همراه و پشتیبان خود می‌داند.
ربودن 80 بیمار و آواره فلسطینی در یورش نظامیان صهیونیست به بیمارستان شفا در غزه. بیمارستان از بامداد امروز دست کم 40 بار هدف حملات هوایی و توپخانه ای قرار گرفت.
پنجمین پیروزی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه. با شمارش 99% آرا، پوتین 88% را به خود اختصاص داد.
و در پیک نیمروزی از سرگردانی ادامه دار مالکان مسکن ویژه تهران سر می شنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
فعالیت آخرین سامانه بارشی سال 1402 در کشور آغاز شده. از صبح امروز در مناطقی از آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه باران می‌بارد. با توجه به شدت فعالیت این سامانه در نیمه غربی کشور، سازمان هواشناسی برای استان‌های ایلام، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد هشدار قرمز صادر کرده است. بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی شدت بارندگی ها فردا است و تا روز چهارشنبه ادامه دارد.
اما با نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروز، ترافیک جاده های کشور پرحجم گزارش شده. برای اطلاع از وضعیت ترافیکی جاده ها همکنون ارتباط ما با سردار مؤمنی، رئیس پلیس راه کشور برقرار شده. سردار مؤمنی سلام بر شما، خدا قوت، توضیحات شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب همونطور که فرمودید، حجم تردد در جاده ها افزایش پیدا کرده و ما از روز گذشته در محورهای شمالی که قبلا هم اعلام کرده بودیم در برای محور چالوس محدودیت های قطعی رو اعمال کردیم، به این صورت که از ساعت 9 صبح دیروز و همچنین امروز تردد از مرزن آباد به سمت تهران ممنوع هست و از ساعت 11 تردد از سمت تهران به سمت چالوس به صورت یک طرفه انجام شد. این محدودیت تا اول فروردین ما ادامه داره. حالا انشالله اگر از اول فروردین ما به بعد حجم ترافیک مدار کمتر بشه، مسیر دو طرفه میشه. این محدودیت تا ساعت 12 شب ادامه دار خواهد. خب بحث بعدی که همونطور که فرمودید هشداری است که سازمان هواشناسی صادر کرده برای فردا. برای 5 تا استانی که هشدار قرمز صادر کرده، ما قطعا اختلال جدی رو در سفرهای بین شهری خواهیم داشت. لذا از هموطنان عزیز استدعا داریم که به هیچ عنوان به این 5 تا استان سفر نکنن. خب برای تعداد زیادی از استانهای دیگه هم هشدار در سطح نارنجی صادر شده.
بله.
از امروز تا 1 فروردین اونجا هم استدعامون این است که تا حتی امکان مسافرتشون رو به عقب بندازن و اگر ضرورت داره و میخوان به این مسافرت حتما برن، باید تجهیزات لازم زمستانه رو همراه خودشون داشته باشن، چون در محورهای کوهستانی پیش بینی کولاک و برف شده. اگر هم تجهیزات زمستانه کامل رو همراه خودشون نداشته باشن، همکاران بنده اجازه عبور به اونها رو نمیدن و برای خودشون هم مشکلاتی رو ایجاد میکنن.
سپاسگزارم سردار مومنی، رئیس پلیس راه کشور. خدا نگهدار.
فرودگاه‌های سراسر کشور با 155 هواپیمای مسافری، 6441 صندلی شناورهای دریایی و همچنین 11200 اتوبوس، ون و مینیبوس بین شهری آماده خدمت رسانی به مسافران نوروزی هستند. از مسافران خواسته شده پیش از سفر برای اطلاع از وضع راه‌ها با شماره 141 و برای اطلاع از وضع پرواز خود با شماره 199 تماس حاصل کنند. شماره 1550 هم برای امداد و استرار دریایی در نظر گرفته شده.
155 فروند هواپیمای مسافری با ظرفیت روزانه 45000 صندلی آماده خدمت رسانی به مسافران بخش هوایی هستند. چلنداری، مدیر عامل فرودگاه امام:
3418 پرواز برنامه‌ای باید انجام بدن که برنامهشون تایید شده، طبق برنامه انجام میدن و 869 تا هم پرواز فوق‌العاده اومدن با ما توافق کردن که جمع این دوتا میشه 4287 پرواز.
به گفته ی مدیر عامل شرکت فرودگاه ها، پیش بینی می شود بیش از 1,299,000 مسافر از طریق بخش هوایی در ایام نوروز جابجا شوند. نقش جوانی، مدیر عامل شرکت فرودگاه و ناوری هوایی:
برای سفر نوروزی بر اساس پیش بینی های از قبل شده برآورد میشه که حدود 3-5% افزایش مسافر بخش هوایی رو ما شاهد باشیم.
سرپرست اداره امور دریایی سازمان بنادر میگوید در سال جاری 16,305,000 مسافر در بنادر کشور تردد داشتند که بیشترین حجم مسافرپذیر را استان هرمزگان دارد و برای ایام نوروز 95 شناور تفریحی و 6,751 فروند قایق تفریحی برای جابجایی مسافران دریایی تدارک دیده شده است. عفیفی پور، سرپرست اداره امور دریایی سازمان بنادر:
6441 صندلی درجا تا امروز آماده شده، 47 فروند لندینگ‌کراف یا شناور کرانه‌بر که مخصوص حمل خودرو هست با ظرفیت 1932 دستگاه حمل خودروی درجا آماده شده.
ناوگان جاده نیز با 11200 اتوبوس پذیرای مسافران نوروزی است. باقر جوان، مدیر کل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری:
7500 دستگاهشون توان پیمایش در مسافت‌های بالای 300 کیلومتر یا مسافت‌های متوسط و بلند رو دارن. این تعداد ناوگان در مسافت‌های متوسط و بلند چیزی نزدیک به 220000 صندلی در 24 ساعت شبان روز رو ارائه میدن.
با وجود شروع طرح نوروزی، مسئولان راه آهن هنوز مشخص نکردن چه تعداد رام قطار و با چه ظرفیتی برای جابجایی مسافران ریلی در نظر گرفتند. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
طرح تشدید نظارت بر بازار ویژه ماه رمضان و عید نوروز تا نیمه دوم فروردین همچنان ادامه دارد. به گفته معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران به منظور رفاه حال مردم، طرح نظارتی ویژه ماه رمضان و عید نوروز که از 15 اسفند آغاز شده تا 24 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.
لباس خریدم، شم خریدم، تخم مرغ خریدم.
برای خودمون هیچی نمیخری ولی برای بچه‌ها زیاد.
اول اولویت بچه‌ها.
اول بچه‌ها دیگه. شوق، شور، حال هوای
مانتو خریدیم، شلوار خریدیم، کفش خریدیم. قیمتاشون عالی بود.
هرچی پیدا کنیم می‌خریم.
برای نوام یه ذره خرید کردم.
پست، شکلات، گاز. اون که مخالفات عید دیگه.
لباس پسرانه برای پسرم خریدم، برای شوهرم خریدم.
دیگه خود برشان انتخاب میکنیم؟
بله.
به این بازار شلوغ عید موفق شدیم خرید کنین یا نه؟
فعلا تازه آمدیم. باید بریم تو بازار دوری بزنیم ببینیم چه چیزایی هست، قیمت ها چطوره.
خریدای عیدتون تموم شده یا نه؟
تموم شده.
چی خریدیم؟
سیب خریدیم.
ببینیم ولی چی داریم میتونیم بکنیم.
یه خورده اخمتونم باز کنید، میدونم وسایل گرفت.
دیگه چیکار کنیم ما؟
تنهایی اومدین خرید؟
نه با خانواده ایم، اونتا اونا بیرون ایستادن تا ما رفتم داخل.
لباس بچه ها بوده، همه خرید شده و آجیل ماجیلا بوده.
سالت مبارک.
با
وضعیت قیمتا چطوره؟
نسبت به پارسال بالاتر.
خدای حال خوبه. سال بعد از سال، یعنی سال که کرونا بود، مردم میان بازار دیگه، خدای خوبه شوره هاش.
بازار چطور بود؟
بد نبود، خوب بود.
استقبال مشتری چی جوریه؟
بد نیست الحمدلله.
قیمتا افزایشی نداشته تو چند روز گذشته؟
نه نه اصلا.
کام مشتری ها رو چجوری شیرین میکنه؟
من قیمتو براشون پایین میارم.
مایی دوست عزیز بفرما، مایی قرمز، مایی شب عید،
مایامو یه سری تحصیل کردن دیگه، آموزششون دادیم.
آره اینا همه تحصیل کردن دوست عزیز، دانشگاه رفتن، واکسن خوردن، دیگه به تو میگم مؤدبم هستن.
نمیخرن که. من نمیدونم دنبال چی ام.
بودن؟
خدا شما چش رازیم.
چند کار کردین از صبح؟
نباید گفت. کاسه بونه که نیه تخلشو.
تخفیف دادین یا نه؟
تخفیف که 20% زدیم.
فقط زدیم یا میدیم؟
صاحب ملکا با ما کنار بیان دیگه، ما که با مردم کنار میان.
یا آرزو برای مردم در سال جدید؟
انشالله حال دل همشون خوب باشه.
انشالله همشون تندرست باشن، سالم باشن.
انشالله دل خوش داشته باشن.
امیدوارم که امسال سال پر از برکت، سال معنویت، سال ظهور امام زمان باشه برای همه مردم ایران.
رئیس جمهور در پنجمین نشست رمضانی خود با جمعی از علما و روحانیان حوزه‌های علمیه، ائمه جماعات و نخبگان جامعه روحانیت به گفتگو نشست. آقای رئیسی در این نشست صاحبان فکر، اندیشه و استعدادهای برتر را سرمایه ارزشمند برای کشور برشمرد و گفت دولت همواره حوزه‌های علمیه را به عنوان اتاق‌های اندیشه ورزی همراه و پشتیبان خود دانسته و بر استفاده از این ظرف تأکید دارد.
از روحانی که معروف بود به
شیخ المعتدین، شیخی برای معتدین.
کار میکنی برای معتدین؟
ما هم کمپ داشتیم، اولین کمپ دین محور در کشور.
چند تا معتادا تک زدیم؟
ما در کمپ خودمون 600 نفر اومدن.
تا روحانی که در مسجدشان برای فرزندآوری جایزه گذاشته بود.
ما هر کسی بچه داشت 1.5 میلیون به جایزه میدادیم.
دغدغه های مردم را با رئیس جمهور در میان گذاشتند.
دو نکته میخوام عرض کنم خدمتتون. یک، درباره تورم و گرانی، و دوم درباره اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی.
مساجد بهترین و شاید بشه گفت تنها سنگر مردم سالاری دینی میتونن باشن. بیایم و کمک رو به دولت بکنیم و یک باز تولیدی مناسبات بین دولت و مردم اتفاق بیفته.
رئیس جمهور از اقدامات 2.5 سال گذشته خود گفت، اینکه برای رفع مشکلات کشور چه کرده است، به خصوص در زمینه تورم.
تورم هم سالانه، هم نقطه به نقطه، هم ماهانه، همه اینها کاهش. تورم ماهانه ما از 3-4% رسیده ماه بهمن الان به 1.2%. تورم نقطه به نقطه ماهانه الان که ما حساب میکنیم از 55% که اول فروردین امسال بوده، یعنی اسفند در واقع بوده، الان رسیده به 35%.
رئیس جمهور حوزه های علمیه را اتاق های اندیشه ورزی و همراه و پشتیبان خود میدانست. آقای رئیسی به اهمیت مساجد و کارکردهای مختلف اون اشاره کرد و گفت موضوع ائمه جماعت و استفاده از ظرفیت افراد مؤثر در این جایگاه خطیر باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
نرخ رشد اقتصادی سال 1402 بیش از 5% برآورد شده است. وزیر اقتصاد گفت امسال تلاش دولت برای ثبات بخشی به اقتصاد بود که در نتیجه آن تورم نقطه به نقطه با کاهش 20% به حدود 35% رسیده است. آقای خاندوزی همچنین از افزایش میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد.
تا دیروز 5.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب معتبر، یعنی شروع به سرمایه گذاری خارجی و ورود منابع به داخل اقتصاد ایران انجام شده است، ثبت شده که این عدد هم در نسبت با چند سال اخیر بالاترین تجربه است که ما در 6-7 سال گذشته در جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورمون شاهدش بودیم.
وزیر اقتصاد در بازدید از خزانه‌داری انضباط مالی را یکی از اهداف دولت عنوان کرد و گفت تکمیل حساب واحد خزانه یک آرزوی دیرینه بود که امسال محقق شد. آقای خاندوزی:
تا امروز 67 هزار میلیارد تومانی که اگر حساب واحد خزانه اجرا نمی‌شد ناچار بود که وزارت اقتصاد از طریق استقراض و تنخواه بانک مرکزی پرداخت‌های دولت رو انجام بده، اینها صفر محقق شده و بنابراین ما حداقل بنزه 67 هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی کشور و بعد ضریب فزاینده و اثراتی که در حوزه نقدینگی و تورم خواهد داشت کمک شده به اینکه این اصلاح ساختاری مانع تسریع تورم از ناحیه بودجه دولت بشه.
به گفته وزیر اقتصاد، دولت در سال گذشته حد نصاب 270 هزار میلیارد تومان پرداخت طرح‌های عمرانی را شکست که این حد نصاب امسال هم افزایش می‌یابد.
رئیس قوه قضاییه به بخش‌های مختلف دستگاه قضا دستور داد برای خدمات رسانی مطلوب‌تر به مردم در ایام تعطیلات نوروز نیروهای کشیک در این مجموعه‌ها و بخش‌ها مستقر شوند. آقای محسنی اجایی تأکید کرد به هیچ وجه نباید کار مردم به بعد تعطیلات موکول شود.
باز می‌خوام تأکید بکنم در خصوص تسریع در رسیدگی و دقت در رسیدگی. برادران عزیز، من عرض کردم بخش‌های مختلف واقعا تلاش فراوانی کرده و میکنم. حجم کارم زیاد است میدونم، کار هم سخت است میدونم، توقعات هم بالاست، هم از داخل قوه قضاییه خود ما توقعات داریم، از این مجموعه مردم هم توقعات داریم، اینا رو میدونم. اما ازالک برای خدا دقت کنیم، اونجایی که میشه کار مردم رو سریع راه اندازی کنیم، سریع راه اندازی بکنیم. نندازیم کاری که امروز میشه به فردا بیفته. نذاریم حتی اگر کاری که در همین ساعت باقی مانده امروز میشه انجام داد، یک گره رو میشه از یک گره های مردم باز کرد. نگیم که خب حالا دیگه حالا میندازیم برای بعد. اگر حتی کشیک میتونه یک کاری رو انجام بده، این کار را نگذاریم بگذاریم خود را برای وضع تعطیلات.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اضافه شدن حق عائله‌مندی به حقوق کارگران در سال 1403 خبر داد. به گفته آقای مرتضوی، عدد پیشنهادی حدود 500 هزار تومان است که از این پس در فیش حقوق کارگران ثبت خواهد شد.
قرار بود مزد بر اساس نقاط مختلف و صنایع مختلف رو بخوایم داشته باشیم، می توانستیم در دیتیل هم بریم اجزای اون استان و این موضوع رو ببینیم.
جلسه شورای عالی کار، جلسه‌ای برای تعیین حداقل دستمزد کارگران که برای اولین بار از رسانه ملی به طور زنده پخش شد.
دو تابلو برام بنویسین، همین بیسایی که شما گفتید ما هم قبول داریم و اعداد بذارید ببینیم چی در میاد بیرون. دوستان رسانه ملی اینجا هستن، بذار همه ببینن.
جلسه 7 ساعته‌ای که برای چهارمین بار تشکیل شده تا حداقل دستمزد کارگران مشخص شود.
امسال که شما سال پایه رو عوض کردین، یعنی باید محاسبات مزد پارسال دوباره از اول بازنگری بشه. یعنی
نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر سبد معیشت کارگران اختلاف نظر داشتند. میرغفاری نماینده کارگران:
اساس افزایش دستمزد سالانه افزایش و حفظ قدرت خریده. ما باید به یه سمتی بریم که یه قدرت خریدی به جامعه برگردونیم.
معینی نماینده کارگران:
دو تا سبدم انستیتو قضایی داده، یک مطلوب یک مرقوم به صرفه. میگم بیان ببخشین، ما هر جفتش هم قبول داریم، با این 36.6 میذاریم تو جدول، هر چی که در اومد قبول داریم.
تا الان
آهنگریان نماینده کارفرمایان:
اینطور نبوده که سبد معیشت به طور کامل توسط حداقل مزد تعیین شده پوشش پیدا بکنه.
1402 چقدر؟
1402 تقریبا نزدیک قریب به فکر میکنم 60 و اندی درصد از سبد رو حداقل مزد تعیین شده پوشش داد.
نمایندگان کارگری میگویند مبنای دهک 4 برای کارگران به دهک 6 یا 7 افزایش یابد. رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
21.7% نزدیک به 1,200,000 نفر عموما جامعه کارگری ما در دهک 4 هستند.
هرچند نمایندگان کارگری و کارفرمایی هنوز به توافق نهایی نرسیدند، اما تعیین حق عائله‌مندی کارگران مصوب شد. مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
پیشنهادمون اینه که در گام نخست مثلا هولوش 500-600 هزار تومانی به عنوان حق عائله‌مندی پیشنهاد بدیم، تا اینکه انشالله بشود هم به بحث خانواده توجه کرد، هم به موضوع جوانی و جمعیت، هم حقوق خانواده کارگران رعایت بشه.
تا
تصمیمی که در کنار سایر تصمیمات این شورا شاید اندکی از مشکلات جامعه 14 میلیونی کارگران را حل کند. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران میگوید برای رسیدن به رشد 8% اقتصادی کشور کارهای زیربنایی و قراردادهای توسعه‌ای در صنعت نفت باید شروع شود. خجسته مهر گفت بخش بالادستی نفت و توسعه میادین نفتی و گازی جزو طرح‌های ویشران در توسعه صنعت نفت به حساب می‌آیند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفتگوی ویژه خبری جزئیات قراردادهای توسعه 6 میدان نفتی کشور را تشریح کرد. قراردادی که در آستانه روز ملی صنعت نفت به امضا رسیده است.
بزرگترین و مهمترین قرارداد نفتی تاریخ کشورمان هست. با انعقاد این قراردادها و با اجرایی شدن این قراردادها بیش از 400 هزار بشکه در روز تولید نفت اضافه خواهیم داشت در مقایسه با تولید فعلی این میادین و با محاسبه نفت هر بشکه 70 دلار درآمد سالانه این اضافه برداشت روزانه در سال حدود 15 میلیارد دلار خواهد بود.
به گفته خجسته مهر، هدایت نقدینگی و همچنین هدایت سرمایه های مردم به سمت طرح‌های مولد و زود بازده یکی از بندهای مهم این قرارداد است و قرار است 5 بانک و 1 صندوق در توسعه میادین این طرح سهیم باشند.
برای اولین بار ما با بانک‌های مهم و معتبر کشور و با صندوق توسعه ملی مذاکره کردیم که جهت اجرای این قراردادها به عنوان سرمایه گذار وارد کار بشن و تأمین مالی رو بر عهده بگیرن. یعنی برای اولین بار نقش بانک ها از تسهیلات دهنده به سرمایه گذار تغییر کرد.
در این 6 میدان 66 هزار نفر شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود و استفاده از نیروی کار بومی در اولویت صنعت نفت است. خجسته مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران.
حدود 66 هزار نفر شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد میکنه، یعنی هم از نظر اشتغال آفرینی و هم از نظر ایجاد ثروت و ثروت آفرینی.
رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
اجرای طرح هوشمندسازی در اولویت برنامه‌های مرزبانی در سال 1403 قرار دارد. فرمانده مرزبانی کشور گفت از انواع ریزپرنده‌ها، پهپادها و رادارهای پیشرفته برای این کار استفاده می‌شود. سردار گودرزی:
رادارهای پیشرفته‌ای که در ساحل و در عمق دریا ما رو یاری میدن، کمک میدن و سیستم‌های الکترونیکی، اپتیکی، فنس‌های هوشمند و مغناطیسی و حسگرهایی که در بعضی از مناطق حساس کشور انشالله به فضل الهی با انسداد مرز که شروع شده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم به کمک ما اومدن که انشالله این انسداد رو در کمتر از 3 سال به فضل الهی بتونیم انسداد مرزهامون رو با اولویتهایی که تعیین شده انجام بدیم، هوشمندسازی در دستور کار هست.
نظامیان صهیونیست با یورش به مجتمع پزشکی شفا 80 نفر را ربودند. بیمارستان شفا در شهر غزه از بامداد امروز دست کم 40 بار هدف حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. در پی یکی از این حملات آتش‌سوزی بزرگ در ورودی بیمارستان رخ داد که به خفگی شماری از افراد حاضر در بیمارستان منجر شده است. برخی از خبرها هم از آن حکایت دارد که کنترل بیمارستان به دست اشغالگران افتاده. رژیم صهیونیستی مدعی است که گزارش‌های مبنی بر حضور فرماندهان ارشد حماس و اسرا در داخل بیمارستان دریافت کرده. با این حال شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی گفته ارتش پس از حمله گسترده به بیمارستان شفا نتوانسته هیچ اسیری در داخل بیمارستان شفا پیدا کند. دومین بار است که نظامیان رژیم صهیونیستی بیمارستان شفا را اشغال می‌کنند. در مرتبه نخست هم صهیونیست‌ها مدعی شده بودند که این بیمارستان مرکز فرماندهی حماس است، اما پس از اشغال نتوانستند شواهدی ارائه و این ادعا را اثبات کنند.
پوتین 6 سال دیگر رئیس جمهور روسیه شد. پوتین توانست با کسب بیش از 87% آراء مردم این کشور در برابر رقبای دیگر پیروزی قاطع به دست آورد.
پایان روند 3 روزه اخذرای از حدود 114 میلیون شهروند روسی در داخل و خارج از این کشور نتایجی به دنبال داشت که شاید شخص ولادیمیر پوتین هم تصورش را نمی کرد. کسب بیش از 87% آراء مردم، آن هم در شرایطی که وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین، فشارها و تحریم‌های سنگین غرب علیه روسیه، تبلیغات گسترده ضد روسیه از سوی کشورهای غربی و مرگ ناگهانی و مشکوک الکسی ناوالنی، مهمترین منتقد سیاست‌های پوتین در آستانه انتخابات، از احتمال کاهش شدید محبوبیت پوتین حکایت می‌کرد. نیکولای لویچف، مدیر اجرایی کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه:
ویبور پرزیدنت روسیه فدراسیه پاسیت хаос نیرزبریخو.
برهم زدن انتخابات ریاست جمهوری روسیه و ایجاد هرج و مرج و سردرگمی هدف اصلی آمریکا و غرب از حملات هکری و تبلیغات مخرب رسانه‌ای بود، اما آنها نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند و نتایج انتخابات نشان داد که مردم روسیه متحدند و به رئیس جمهور خود اعتماد کامل دارند.
با وجود این، اما پوتین توانست اعتماد 87% شهروندان کشورش را کسب کند و یک حد نصاب تازه در تاریخ انتخابات‌های ریاست جمهوری در این کشور به ثبت برساند. ولادیمیر پوتین پس از اعلام نتایج مقدماتی با همراهی جمعی از جوانان عضو ستاد انتخاباتیش به جمع خبرنگاران آمد تا پیامی به جوانان روسی داده باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه:
نتایج این انتخابات به معنای اعتماد شهروندان کشور و امید آنها به انجام امور برنامه‌ریزی شده است.
پوتین با اعتماد به نفس از پشتیبانی مردمش هشداری هم به آمریکا و ناتو داد:
باید به تحقق اهداف تعیین شده در عملیات ویژه بپردازیم و توان دفاعی و نیروهای مسلح را تقویت کنیم. روسیه خواهان مذاکرات مسالمت‌آمیز درباره اوکراین است، اما اگر غرب زیاده خواهی کند، احتمال درگیری بین روسیه و ناتو وجود دارد.
میزان مشارکت شهروندان روسی در انتخابات ریاست جمهوری نیز از 74% عبور کرد تا خوشحالی پوتین از محبوبیت بالا و مشارکت حداکثری دوچندان شود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه.
ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی بامداد امروز و همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به سئول یک موشک بالستیک به سمت شرق شبه جزیره کره شلیک کرده. این اقدام پیونگیانگ به فاصله اندکی پس از رزمایش مشترک 10 روزه آمریکا و کره جنوبی صورت می‌گیرد. در این رزمایش سالانه تعداد نیروهای شرکت کننده در مقایسه با پارسال 2 برابر شده بود. در مقابل، ارتش کره شمالی هم 3 تمرین نظامی در سطوح مختلف با حضور کیم جونگ اون رئیس این کشور برگزار کرد.
فوران آتشفشان در منطقه بلولاگون ایسلند موجب اعلام وضع فوق‌العاده شد. فوران آتشفشان باعث شد 500 نفر خانه‌های خود را ترک کنند. این 4مین فوران آتشفشانی در ایسلند در حدود 3 ماه گذشته است. فوران‌های قبلی موجب تخریب خیابان‌ها و خانه‌ها شده بود. کارشناسان حوزه زمین‌شناسی پیش از این درباره احتمال وقوع فوران 4م هشدار داده بودند.
شرکت آمریکایی اوبر به پرداخت 178 میلیون دلار برای جبران خسارت تاکسی ها و رانندگان خودروهای کرایه‌ای استرالیا محکوم شد. بیش از 8000 راننده تاکسی و صاحبان خودروهای کرایه‌ای به علت کاهش قابل توجه درآمدشان از هنگام ورود اوبر به بازار استرالیا در سال 2012 از این شرکت شکایت کرده بودند. به گفته وکلا، اوبر هنگام راه اندازی نرم افزار خود در این کشور تخلفاتی از جمله استفاده از خودرو های بدون مجوز با رانندگان غیر مجاز داشته است.
ایران جوان این هفته خبرهایی دارد از برگزاری جایزه ملی جوانی جمعیت در ایران تا آزادی سخت جنین در خارج از مرزهای ایران.
اگر فعال جمعیتی هستید و برای جوانی جمعیت کشورتون قدمی برداشتید، میتونید در دومین جایزه ملی جوانی جمعیت شرکت کنید با ثبت نام در سامانه جمعیت.ir.
محبی تبار، رئیس دومین جایزه ملی جوانی جمعیت:
پارسال جایزه 5 سکه بود که موقتاً، حالا امسال حتما تلاش این رو خواهیم کرد که کمتر از این نباشه و حتی بتونیم انشالله ارتقا بدیم.